عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، سال 514 هجری قمری در شهر نیشابور از امیر معزی مطلبی شنیده شد که خود او نیز در طوس از امیر عبدالرزاق شنیده بود و ماجرا این بود. وقتی سلطان محمود در هندوستان بود و از آنجا به غزنین باز می گشت، در مسیرش به قلعه‌ای برخورد که بسیار عظیم بود و برج و باروی بلند و مستحکم داشت و یک شورشی با افرادش در آن قلعه به سر می برد. حدود یک روز طول کشید تا سلطان محمود با سپاهیانش به دروازه قلعه رسیدند. محمود غزنوی شخصی را فرستاد تا برای شورشی خبر ببرد که باید هرچه سریعتر با هدایا نزد سلطان محمود آمده و عرض ادب و ارادت کند و اگر سلطان او را تایید کرد، آنگاه می تواند به قلعه‌اش بازگردد. فردای آن روز فرستاده پادشاه بازگشت و سلطان محمود از وزیرش خواجه احمد ابن حسن میمندی پرسید: مردک یاغی چه پاسخ داده است؟ وزیر پاسخ داد: او این بیت را در پاسخ فرستاده است: اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. سلطان محمود از این شعر نغز و با صلابت خوشش آمد و گفت: این بیت از کیست که از آن بوی مردی و مردانگی می آید؟ خواجه گفت: این بیت از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی بیچاره است که 25 سال تمام رنج برد و آن کتاب را نوشت، اما هیچ سودی نبرد. سلطان محمود گفت: به راستی که کار خوبی کردی که این موضوع را یادم آوردی. اکنون از کرده خیش پشیمان شدم من آن مرد بزرگ و آزاده را رنجاندم و پاداشی را که شایستش بود از وی دریغ کردم. سپس آهی کشید و به خواجه احمد گفت: در غزنین حتما این مورد را به من یادآوری کن تا هدیه‌ای برای فردوسی بفرستم. وقتی به غزنین رسیدند، خواجه احمد بلا فاصله آن موضوع را به شاه گوشزد کرد. سلطان محمود هم دستور داد 60,000 دینار را بار شتر کنند و با تشریفات و احترام تمام به طوس نزد فردوسی ببرند و از او عذرخواهی و دلجویی کنند. وزیر سلطان محمود که سالها منتظر این فرمان بود، همه اوامر سلطان را اطاعت کرد و 60,000 سکه طلا را بار شترهایی کرد و با دبدبه و کبکبه به سوی شهر طوس روانه ساخت. اما 200 افسوس که این کار دیر انجام شد. زمانی که شتران از دروازه شهر طوس وارد می شدند، جنازه فردوسی را از دروازه دیگر شهر بیرون می بردند. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. بانام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، امید است که در این ماه مبارک خداوند مهربان طاعت و عبادت های همه ما و شما را به درگاه بی‌نیازی اش قبول کرده باشد. با این امید و آرزو برای شما عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
Thank you.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز سال جاری میلادی یعنی سال 2023 سازشنامه نفقه را بیکار کرد. در رابطه با سببها و پیامدهای بیکار کردن سازشنامه نفقه، سامانه پرس تجه می نویسد وزارت کارهای خارجه روسیه در وبسایت رسمی خود خبر داده است که شروع از 1 ینور سال 2023 فعالیت سازشنامه درباره کفالت‌های حقوق‌های شهروندان دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه تأمین نفقه که از 13 مرد سال 1992 در شهر مسکو به امضا رسیده بود قطع گردیده است. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجی فدراسیون روسیه 24 می سال 2022 دومه دولتی این سازشنامه را به کار اعلام کرد و 11 ایون باشد رئیس جمهور روسیه قانون به کار کردن آن را به امضا رسانید. کارشناسان سبب اصلی به کار کردن این سازشنامه را مطابق نکردن معیارهای آن به وضع کنونی ارزیابی کرده اند. در قانون جدید آمده است مقررات این سازشنامه که 30 سال پیش به حکم قانون در آمده بود با پرینسیپ های اساسی سیستم نفقه‌گیری کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل موافق نیست. اینچنین در آن قانون گفته شده است که موضوع نفقه خاراکتر حساس داشته، بنابر این خارج شدن روسیه از این سازشنامه در شکل قانونی و رسمیت در آورده شده است، زیرا با شهروندان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل امکان دادن نشده است که هنگام به نفقه برآمدن حق نفقه خود را پره عملی سازند. بنابر گفته کارشناسان چنین اقدام باید صرفه مبلغ‌های بودجتی فوند نفقه روسیه را تأمین کرده، تنها سال 2023 قریب 2.7 میلیارد روبل، سال 2024 5.6 میلیارد روبل و سال 2025 9.7 میلیارد روبل از این حساب صرفه کرده خواهد شد. مصرف از بودجه دولتی برای نفقه در رابطه با افزایش مهاجران خراجات نیز افزایش می‌یابد. بنابر نوشته منبع، مصرف از بودجه دولتی برای نفقه در رابطه با افزایش مهاجران خراجات نیز افزایش می‌یابد. در دومه دولتی توضیح دادند که با این خراجات نفقه شهروندان بی تجربه یا کم تجربه سابق شوروی نیز داخل می شود که در رشد اقتصادیات کشور سهمی نگذاشته اند. گفته می شود که در حال حاضر کارهای بستن سازشنامه دو جانبه این نو در ساحه نفقه ادامه دارد. سازشنامه بیکار شده باشد در اساس پرینسیپ حدودی عمل می کرد. طبق سازشنامه نو هر یک جانب عهد بسته موافق قانونگذاری خود قسمی از نفقه را پرداخت می کند. نفقه باید موافق با سابقه کاری و سغورتوی حساب کرده شود. سابقه کاری و سغورتوی باید در همان کشوری که شهروند در آنجا کار و زندگی کرده است به دست آورده شده باشد. یادآور می‌شویم که سازشنامه درباره کفالت‌های حقوق‌های شهروندان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در ساحه تأمین نفقه 13 مرد سال 1992 در شهر مسکو به امضا رسیده بود. قانون مذکور از 11 ماده عبارت بود. کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و اوکراین اشتراکچی آن بودند. این سازشنامه هنگام تعیین کردن حق نفقه سابقه کاری شهروندان هر کشور اشتراکچی را که در حدود سابق اتحاد جماهیر شوروی به دست آورده اند به این آب می گرفت. باید گفت تأمینات نفقه شهروندان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل من بعد یا موافق سازشنامه نو و یا موافق قانونگذاری ملی عمل کرده می شود. یعنی هر یک کشوری که نفقه‌گیر در آن کار کرده است موافق تجربه کاری نفقه پرداخت می کند. چون این گزینه برای روسیه بهتر است. بنابر اطلاع دومه دولتی چون این گزینه برای روسیه بهتر است. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. سال 2019 روسیه با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، سال 2021 باشد با تاجیکستان سازشنامه نو بسته بود. حالا مذاکرات با کشورهای مالداوی و ازبکستان نیز ادامه دارند. خاطر رسان می نماییم که شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه آید به همکاری در ساحه تأمین نفقه 14 سپتامبر سال 2021 در شهر دوشنبه به امضا رسیده جهت تصدیق از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود. سامانه پرس تیجه در ادامه نوشته که با دیرکتوری اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دلمراد دولتزاده تماس گرفته و درباره سازشنامه ای که ماه اپریل سال 2021 به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود سوال مطرح کرده است. ضمن صحبت دولتزاده گفته که لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه آید به همکاری در ساحه تأمین نفقه در جلسه اجلاسی سیوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که 13 اپریل سال گذشته دایر گردید بررسی شد. دولتزاده گفته من بعد طرف ها برای سابقه کاری شهروندان هر دو جانب که در قلمرو کشور خود به سغورته نفقوی فرا گرفته شده است در اساس قانونگذاری خود نفقه تعیین میکنند. یعنی اگر شهروند فدراسیون روسیه در تاجیکستان فعالیت مهنتی را انجام داده با رعایت مقررات قانونگذاری تاجیکستان حقوق به نفقه به دست آورده است پس تاجیکستان وظیفه دار است با او مناسبتاً با سابقه مهنتی در اساس قانونهای جمهوری تاجیکستان نفقه تعیین کند. اینچنین فدراسیون روسیه عهده‌دار است مهاجران تاجیکستانی را که در کشور مذکور فعالیت مهنتی را انجام می‌دهند با سغورته اجتماعی و نفقوی فرا گرفته با آنها متناسباً با سابقه کاری اشان در این کشور نفقه تعیین نماید. شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دلمراد دولتزاده مدیر اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ادامه با سامانه پرس تیجه تاکید کرده که اندازه نفقه وابسته است به آن مزد مهنت که در اساسش انداز اجتماعی پرداخت میکنیم. در شرطنامه آمده است که هنگام معین کردن نفقه شهروند در کدام مؤسسه فدراسیون روسیه کار کرده باشد نفقه از روی معاش همان مؤسسه حساب کرده میشود. در جمهوری تاجیکستان شهروند چی قدر انداز اجتماعی سپارده باشد، همان اندازه با او نفقه معین کرده می شود. انداز اجتماعی مبلغ است که دولت از آن استفاده نمی برد و آن را به شهروند دوباره بر می گرداند. موزونه شمس‌الدین زاده، عضو کمیته مجلس نمایندگان آید به مسئله های کشاورزی، ذخیره های آب و زمین، در صحبت با سامانه پرس تیجه گفته که با امضا رسیدن شرطنامه برای شهروندان هر دو کشور امکانیت کاملا وسیعی را مهیا می سازد که در ماده های 2، 3 و 4، قسم های 1، 2، 3، 4 و 6 ماده 5 سازشنامه پیش بینی کرده شده است. سومنگل تقایزاده، رئیس کمیته مجلس نمایندگان آید به مسئله های اجتماعی، عائله و حفظ سلامتی نیز گفت، شرطنامه مذکور جهت تنظیم حمایت حقوق های شهروندان تلف های عهد کننده در سمت سقوطه اجتماعی و نفقه نگرانیده شده از دیباچه 5 فصل و 22 بند عبارت می باشد. ضمناً دایره عمل شرطنامه طبق طلبات بندی 3 نسبت به شخصان سقوطه شده تطبیق کرده می شود که آنها شهروندان یکی از طرف های عهد کننده باشند و تحت عمل قانونگذاری طرف های عهد کننده قرار گرفته یا قرار دارند. اینچنین مقررات ماده مذکور به اعضای عائله شخصانی ذکر شده که تحت عمل قانونگذاری طرف های عهد کننده قرار گرفته بودند یا قرار دارند تطبیق می گردند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا برنامه های بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به موضوع سیاست ایران حراسی در رسانه های دولت الهام علیه با فرمان دیپلمات های بیگانه مقیم باکو پرداخته می شود. سیاست ایران حراسی در رسانه های جمهوری آذربایجان که با فرمان دیپلمات های بیگانه مقیم باکو در دستور کار دولت الهام علیه قرار گرفته است، همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه در شرایطی که مقامات دولت الهام علیه تبلیغات ضد ایرانی را به اوج رساندند، و شکنجه بخش عظیم مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را با هدف عقب نشینی تهران از مواضع اصولیش در قفقاز جنوبی در دستور کار قرار دادند، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان بدون اشاره به تبلیغات ضد ایرانی و اهانت‌های رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیه بر اهمیت ادامه مذاکرات با ایران تأکید کرد. این مقام دولت باکو بدون اشاره به اجرای فرامین بیگانگان در منطقه توسط دولت الهام علیه گفت باکو با گسترش هرچی بیشتر روابط خوب با تهران علاقمند است. آیهان حاجی‌زاده در پاسخ به سوال در خصوص روابط با ایران و گفتگوهای اخیر وزارت امور خارجه دو کشور گفت باکو این مذاکرات را مثبت ارزیابی و ادامه رایزنی ها را مهم قلمداد می کند. دولت الهام علیه همواره علاقمند به گسترش روابط همسایگی با همه کشورهای همسایه از جمله ایران بوده است. سخنگوی دستگاه دیپلماتی جمهوری آذربایجان همچنین با بیان اینکه احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت دولت‌ها اولویت تغییر ناپذیر سیاست خارجی دولت باکو محسوب می‌شود، بر گفتگوهای مقامات دو کشور همسایه و مسلمان تأکید کرد. در ماه‌های گذشته سیاست مقامات دولت الهام علیه عمدتاً بر تلاش‌ها به منظور ادامه سیاست ایران حراسی و شیعه‌ستیزی متمرکز بوده است. با وجود آنکه رسانه‌های وابسته به دولت باکو همچنان به تبلیغات ضد ایرانی ادامه می‌دهد، مقامات دولت الهام علیه با صدور فرمان‌های محرمانه بر جمع‌آوری تمام کتبی که درباره ایران اطلاعاتی به مخاطبان شمال عرص ارائه می‌کند، صادر کردند. در عین حال رسانه‌های باکو به صورت هماهنگ در تلاش هستند با تمسخر فرهنگ ایران زمین هویت ایرانیان مقیم باکو را نیز زیر سوال ببرد. در حقیقت دولت الهام علیه ضمن اعلام خشونت علیه دینداران جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند مردم این کشور مسلمان را که همگی هویت ایرانی دارند و اجدادانشان قرن‌ها در چارچوب فرهنگ و تمدن ایران زمین زندگی شاد و سالم داشتند و بهانه ایرانی بودن تحقیر کند. به طوری که در ادامه این سیاست ها دامنه تبلیغات ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان و برخورد با کتاب های منتشر شده درباره ایران نیز گسترده شده است. در همین زمینه سامانه کانکر در مطلب به امضای گروه تحلیلی NTC با عنوان واصف طالب و چرا کتاب هایی را که ضد جمهوری آذربایجان نوشته شد منتشر کرده است، انتشار ترجمه آذری کتاب مناسبت بین المللی در دوران انتقال دنیای غرب که در بخش های از این کتاب به نقش و تأثیر بین المللی ایران پرداخته شده است، اقدام ضد جمهوری آذربایجان قلمداد شده است. این گروه تحلیلی با اشاره به اینکه این کتاب توسط محمد جواد ظریف، کاظم سجادپور و عبادالله مولایی تألیف و به دستور واصف طالبوف رئیس پیشین نخجوان در انتشارات عجمی نخجوان منتشر شد افزوده است تقویت ایران در مرحله اول برای جمهوری آذربایجان صرف نمی کند، زیرا مانع هدف تشکیل آذربایجانی بزرگ و واحدی می شود. این گروه که از سوی دولت الهام علیه تأمین مالی می شود خواستار بررسی جدی انتشارات این کتاب در نخجوان شده است. با وجود تبلیغات گسترده ضد ایرانی که با بودجه بیگانگان در باکو جریان دارد، مقامات دولت الهام علیه همزمان در تلاش هستند تا روابط با ایران را هرچی اندک حفظ کند. مقامات آذری نام این اقدام را سیاست گذاشته و برای حفظ آن تلاش مضاعف به عمل می آورند. به همین دلیل سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران گفته است وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان به صورت تلفنی دو در گفتگو با یکدیگر داشتند که در جریان آن روابط دو کشور و مسائل پیش آمده در ماه‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اتخاذ سیاست‌های غیرسازنده و تنش آفرین دولت الهام علیه ضد جمهوری اسلامی ایران، مجلس ملی این کشور در یک اقدام عجیب و قابل تأمل با انتشار یک بیانیه ضد ایرانی از تهران خواسته است از اقدامات مغرضانه ضد دولت باکو خودداری کند. مجلس ملی جمهوری آذربایجان در بیانیه خود بیانیه اخیر مجلس شورای اسلامی ایران درباره خسارت‌های افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در فلسطین اشغالی برای جهان اسلام را مداخله در امور داخلی و اقدام تحریک آمیز سیاسی ضد دولت الهام علیه قلمداد کرد. پیش از انتشار بیانیه ضد ایرانی مجلس ملی جمهوری آذربایجان، ناصر کنعانی سخنگو وزارت امور خارجه ایران در واکنش به برخی از مواضع، اقدامات و واکنش های تند، احساسی و غیر سازنده دولت الهام علیه ضد معلمان و دیپلمات های ایرانی موجود در جمهوری آذربایجان اظهار داشت. ما این رفتار دولت جمهوری آذربایجان را در تعارض با اصول همسایگی قلمداد میکنیم. کنعانی همچنین تأکید کرد در حالی که بحران و آشوب سرتاسر سرزمین های فلسطین اشغالی را فرا گرفت و رژیم صهیونیستی در متزلزلترین شرایط داخلی به سر می برد و در زمانی که رژیم صهیونیستی با تعرض به مسلمانان روزدار و حدک حرمت مسجد الاقصا به دنبال فرافکنی بحران های چندلایه درونی سرزمین های اشغالی است، واقعیت آن است که در پی از دست دادن پایگاه های مردمی، مقامات باکو به طمع جلب حمایت های بیگانگان به سمت همکاری و همگرایی باید کشور مبلغ سیاست های صهیونیست بین المللی و جریان خطرناک ترگرایی و همچنین رژیم نجات پرست صهیونیستی گرایش پیدا کردند. با وجود آن که دولت الهام علیف در یک سال گذشته ده ها قرارداد همکاری نظامی با روسیه امضا کرده است، به نظر می رسد که مقامات باکو و صورت ضمنی و علنی تلاش دارند از روسیه به عنوان سکوی مقابل با ارمنستان استفاده کنند. در واقع با سیاست های جدید دولت الهام علیف، روسیه صرفاً کشوری است که می تواند مشکلات منطقه جمهوری آذربایجان را حل کند. در واقع به نظر می رسد نگاه دولت مداران باکو به روسیه یک نگاه از بالا به پایان است. به همین دلیل نادرست مقامات دولت الهام علیف و ویژه شخص رئیس جمهور آذربایجان مانند سران ترکیه خود را ابرقدرت جهانی معرفی می کنند. با همین نگاه نادرست مقامات باکو همچنین به تصور جلب حمایت های ترکیه و اسرائیل مداوم به تهدیدهای سرزمین ایران اقدام می کند. سوال اصلی در این زمینه این است که آیا بیگانگان حاضرند در حمایت از جنگ جمهوری آذربایجان ضد کشورهای منطقه با کمک این کشور بشتابند؟ در این زمینه حمایت برخی از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان در جریان جنگ دوم قره‌باغ موضوع فرعی محسوب می شود. باید گفت اکثر کشورهای جهان در پی کسب منافع ملی و آسایش و رفاه برای ملت‌های خود هستند. به همین دلیل در صورت بروز هر گونه جنگ در بهترین حالت حاضر می شوند که به کشوری که خود را ابرقدرت تصور می کند مبلغ به عنوان کمک انسان دوستانه اقدام کنند. همان سیاستی که آمریکا و دولت‌های اروپایی پس از تحریک گرجستان به جنگ با روسیه با این کشور کرده‌اند، البته در مورد گرجستان کمک‌های غرب به دولت میخائیل ساآکاشویلی بسیار اندک و کم فروغ بود. مشابه همین اقدام پس از تحریک دولت زلنسکی در اوکراین پس از جنگ با روسیه در دستور کار قرار گرفته است. در واقع دولت‌های غربی به رهبری آمریکا همواره در تلاش هستند برای کسب منافع ملی دولت‌های ضعیف در مناطق مهم جهان را به عنوان ابرقدرت معرفی کنند و سپس آنها را به سمت جنگ با کشورهای مخالف سیاست‌های خود ترغیب کنند. در شرایط فعلی جنگ غرب با روسیه است، اما برای دولت‌های بیگانه فشار بر ایران نیز حائز اهمیت است. با همین زاویه دید و نگاه به سیاست خارجی کشورهای منطقه و جهان می توان به واقعیت‌های پی برد و سرنوشت دولت‌های نظیر زلنسکی رئیس جمهور کمدین اوکراین و الهام علیف رئیس جمهور ماجراجوی جمهوری آذربایجان را پیش بینی کرد. دولت الهام علیف در راستای سیاست ضد ایرانی اخیراً در اقدام مضحک و قابل تأمل ایران را پشت صحنه تیراندازی به یک نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان معرفی کرد و خواستار توضیح مقامات تهران در این زمینه شده است. این اقدام مقامات باکو مشابه توقف فعالیت‌های دیپلماتیک از طریق تعطیلی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران است. در واقع دولت الهام علیف به جای اینکه با بسیاری از سوال‌های مطرح در این ارتباط پاسخ بدهد، تلاش کرد با تعطیلی سفارت خود در تهران از موضع طلبکارانه وارد جنگ دیپلماتیک با ایران شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که تصور مقامات باکو این بوده است که پس از تعطیلی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، اکثر دولت‌های جهان از جمله دولت‌های غربی به توصیه از دولت الهام علیه به این امر اقدام می‌کنند. چونین به نظر می‌رسد که مقامات باکو در این زمینه فریب متحدان دروغین خود را خورده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان هفته گذشته به جای پاسخگویی درباره توافق دولت الهام علیه با رژیم نژادپرست صهیونیست مبنی بر تشکیل جبهه متحد ضد ایران سکوت کرد. الی کوهن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ضد جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری کرد. وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی گفته است دو طرف می تواند با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی در عین حال تدوین تهدید نظامی قابل اعتماد و قاطع ضد ایران متحد شوند. در حقیقت آیهان حاجی‌زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی دولت الهام علیه هفته گذشته به جای پاسخگویی درباره توافق دولت الهام علیه با رژیم نژادپرست صهیونیستی مبنی بر تشکیل جبهه متحد ضد ایران در ادعای بی اساس گفته بود که ایران در ترور یک نماینده مجلس ملی این کشور دخالت داشته است. طرح این ادعا و ادعاهای مشابه در رسانه‌های باکو در حال مطرح شده است که اساساً موضع ترور یک نماینده معلوم الحال مجلس ملی جمهوری آذربایجان در پرده از ابهام قرار دارد. با ویژه که دولت ماجراجو و جنجالی الهام علیه در زمینه ادعای ترور یک نماینده مجلس ملی این کشور در اقدام قابل تأمل و سوال برانگیز مخفی کاری می کند و همین سیاست نشان می دهد که این موضوع از اساس سناریو سازی بوده است. در همین ارتباط تورال صادقلی فعال رسانه مخالف دولت الهام علیه و کارشناس فعال سیاسی گفته است خبر تیراندازی به فاضل مصطفی نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان که باکو ایران را در این باره متهم کرده است دروغ و ساختگی بوده است. تورال صادقلی همچنین اعلان کرد هدف از راه اندازی این بازی دستگیری صدها تن از شهروندان دیندار جمهوری آذربایجان بود و به منظور تبلیغات ضد ایران طراحی شده است. هدف این تبلیغ نیز این است که به مردم بگوید گویا دشمن خارجی داریم و به همین خاطر همگی باید حول محور الهام علیه تجمع کنیم و ضد یک دشمن متحد شویم. به هر حال پس از ماجرای آنچه که در رسانه‌های دولت باکو تیراندازی به فاضل مصطفی نماینده معلوم الحال مجلس ملی جمهوری آذربایجان خوانده شد، بسیاری از محافل سیاسی فعال در شمال عرص با وجود تهدیدهای رسمی و دولتی این تبلیغ را نادرست خواندند و به تمسخر گرفتند. در مجموع باید گفت تحرکات اخیر دولت الهام علیه از جمله انتشار بیانیه‌های ضد ایرانی، تبلیغات ایران حراسی، اتحاد قوی و مستحکم با بیگانگان و دشمنان دولت و مردم مسلمان ایران در شرایط در دستور کار قرار گرفته است که در پی سفر اخیر جیهون بیرام و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به سرزمین‌های اشغالی اظهارات و مواضع ضد ایرانی باکو به صورت بی‌سابقه تشدید شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت های نهج البلاغه حکمت شماره 38 ارزش ها و آداب معاشرت با مردم. امام علی علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه 8 گنج با ارزش را در قالب سخنانی کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می‌دهد. این برنامه با 4 گنج آخر که درباره ترک دوستی با 4 گروه بد صفت است می‌پردازد. امام بعد از ذکر 4 جمله حکمت آمیز درباره عقل و حمق و عجب و حسن خلق به 4 نکته دیگر درباره ترک دوستی با 4 گروهی که صفات زشت دارند میپردازد و میفرماید: ای فرزند، بپرهیز از دوستی با احمق، زیرا احمق خواهد که به تو سود رساند ولی زیان میرساند، و بپرهیز از دوستی با بخیل که او چیزی را که بسیار به آن نیازمند استی از تو دریغ می‌دارد، و بپرهیز از دوستی با تبهکار که تو را به اندک بهانه می‌فروشد، و بپرهیز از دوستی با دروغگو که او چون سراب است دور را نزدیک نشان می‌دهد و نزدیک را دور می‌نماید. دوستی تأثیر زیاد در زندگی افراد دارد. حال کسی که با فردی نادان و احمق دوستی می کند به شک به ضرر و زیان مبتلا می شود، چرا که انسان احمق به طور معمول بر اثر نادانی گرفتار اشتباهات بزرگ می شود. خوب را بد و بد را خوب می پندارد. به همین دلیل گاه با اصرار دوستی خود را وادار به انجام کار می کند که عاقبت خوبه ندارد، و یا برعکس از کار باز می دارد که سرانجام خوب و پرثمره دارد. از آنجایی که وسوسه های دوستی نادان خواه ناخواه ممکن است در انسان اثر بگذارد، امام فرماید پیوندی دوستی خود را با چنین افراد قطع کن. همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
حضرت امیر میفرماید لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله. اگر در راه هدایت میبینید که افراد اهل هدایت کم هستند، لا تستوحشو، نه اینکه نترسید، یعنی احساس نکنید که تنها هستید و گرفتار تنهایی شده اید. اگر همراهان و همرزمان حق کم بودند احساس تنهایی نکنید. خب چرا عجب وحشت آوره و انسان خودشیفته و خودخواه گرفتار احساس تنهایی میشه؟ برای اینکه عجب و خودپسندی مایه نفرت افراد از انسان خودخواه و خودشیفته است و تنها میمانه. گاهی در یک کلاس، گاهی در یک مدرسه، یک دانش آموز خودخواه تنها میمونه، چون دیگران با او دوست و صمیمی و رفیق نمیشن و با همه تمکن مالی و وضع خوبی که داره از انس و دوستی و همدلی دانش آموزان دیگر محروم میمانه. برعکس، کسی که اهل تواضع باشه، اهل محبت و صمیمیت و انس میشه و مردم به آدمهای متواضع رو نشون میدن. ای بس بزرگ برکشیدن خود را، که این همون مفهوم عجبه. در ادامهش این شعر معروف خواجه عبدالله انصاریه که از مردمک دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. چهارمین نکته اینه که میفرماید و اکرم الحسب حسن الخلق. برترین و ارزشمندترین حسب و شرافت انسان اخلاق نیکوست. اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست. خب اخلاق برای انسان حسب و شرافت برتر میاره. اینکه من فرزند کی هستم، من اهل فلان شهرم، من از فلان قبیله هستم، از فلان خانواده هستم، اینها برای انسان شرافت و ارزش نمیاره، بلکه اینکه من چگونه هستم، چه خلق و خویی دارم، این مهمه. به قول کسی گفته که منطقی زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و به جا بودنت مهمه. به حسن خلق توان کرد سید اهل نظر، به دام و دانه بگیرند مرغ دانا را. پس اخلاق نیکو داشتن بالاترین حسب و شرافت برای هر انسانه. این حکمت 38.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب. با کسی یار است یک تا کردگار.
امام در بخش بعدی می فرماید از دوستی با بخیل برحذر باش، زیرا به هنگامی که شدیدترین نیاز را به او داری تو را رها می سازد. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که افرادی خسیس و بخیل هیچگاه حاضر نیستند از مواهبی که خدا در اختیار آنها قرار داده است به دیگران بدهند. سومین فرد را که امام فرزندش را از دوستی با او نهی می کند، شخصی فاجر و فاسق و ببندوبار است. امام می فرماید از دوستی با انسانی فاجر بپرهیز، چرا که او را به اندک بهای می فروشد. این گونه افراد پیوسته به دنبال هوا و هوس خویش است. به همین دلیل هر زمان هوا و هوسش اقتضا کند به دنبال آن می رود و دوستان خود را به راحتی رها می نماید. دوستان گرامی، برنامه راهی روشن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شما میتوانید با وارد کردن ادرس www.parsud.sg در فضای مجازی از تازه ترین خبرها و برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان آگاهی پیدا کنید. یاران همراه، امام علی علیه السلام در آخرین جمله می فرماید از دوستی با دروغگو برحذر باش، چرا که او مثل سراب است، دور را در نظری تو نزدیک و نزدیک را در نظری تو دور می سازد و همچون سراب حقایق را به تو وارونه نشان می دهد. دوستی با انسانی دروغگو کار خطرناکی است، چرا که گاه عوامل پیروزی برای رسیدن به یک هدف فراهم می شود اما اما او با دروغهایش رسیدن به آن را غیر ممکن و محال می داند و انگار فرصتها از این طریق از دست می رود و گاه برعکس کارهای پیش روی انسان از که شرایطی آن فراهم نشده و ورود به آن مایه شکست است. اما دروغگو چنان سخن می گوید که گویا فرد و انسان به مقصد می رسد. خب یارانی همراه، در همین جا برنامه ای راهی روشن به پایان میرسد. بسیار سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه ما رو گوش کردید. تا برنامه های دیگر، خداوند یارو نگه دارد. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در شبکه جهانی اینترنت parstoday.ir/tajik. عزیزان، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و نیز تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. اقتصاد دانش بنیان نیز به عنوان آخرین مرحله توسعه در بازسازی اقتصاد جهانی شناخته می شود. تا کنون جهان توسعه یافته از اقتصاد کشاورزی، یعنی عصر پیش از تولید صنعتی، عمدتاً بخش کشاورزی، به اقتصاد صنعتی و از آن به اقتصاد پسا صنعتی تولید انبوه و از آنجا به اقتصاد دانش بنیان رسیده است. دوستان عزیز شنونده، از نظر مقام معظم رهبری، علم برای کشور سرمایه ای بی پایان و تمام نشدنی است. بنابراین اگر چرخه تولید علم در کشور به راه افتد، اگر استعدادی به جریان افتد، اگر ظرفیت ها شروع به بروز و ظهور کنند، آن موقع دیگر منابع تمام نشدنی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فعالان شرکت‌ها و تولیدکنندگان دانش بنیان در سال 91 در گوشه از صحبت‌هایشان می‌فرمایند که علم پدیده‌ای درون‌زاست، چیزی نیست که انسان برای آن ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود. بله، اگر شما بخواهید علم حاضر و آماده را بگیرید، همین است. وابستگی دارد، احتیاج دارد، دست دراز کردن دارد. اما بعد از آن که بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد، استعداد هم در آن کشور وجود داشت، آن وقت حالت چشمه‌های جوشان را پیدا می کند. همچنین ایشان می فرمایند اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق و علم و ژرف‌نگری و دانش پژوهشی، اگر این مسئله در کشور همچنان که به حمدالله چند سالی است جدی گرفته شده و دنبال می شود، با همین شتاب بلکه با انگیزه بیشتر و اهتمام بیشتر دنبال شود، بدون تردید کشور به یک اوجی دست خواهد یافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصادی. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از